آن نظام برنامه ریزی کردن رو سه جلسه یا چهار جلسه هر چقدر که آقای دکتر صلاح الدین ان شاءالله خدمتشون هستیم. من قبل از اینکه این جلسه رو شروع بکنیم خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه وقت آقای دکتر محدود هست روزهای چهارشنبه و دیگه خیلی لطف کردن و ما هم ممنون ازشون هستیم، خواهش میکنم که سر وقتشون تشریف بیارن که از اون برم هم جلسه همون زودتر تموم بشه، چون کارگروه های دیگه اعتراض دارن که ما منتظر میمونیم و بعد از اون بعد وقت بیشتر گرفته میشه. خواهش میکنم که سر وقت اعلامی به امید خدا انشاءالله ما دیگه جلسه رو شروع میکنیم و شما هم انشاءالله تشریف بیارید. من پیشاپیش اعیاد ربیع الاول رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، همچنین پیروزی جبهه اسلام رو و جبهه باطل در منطقه رو هم تبریک عرض میکنم. برای سلامتی رزمنده های اسلام و خودتون و خانواداتون صلواتی خط بفرمایید.
اعوذ بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم و بزرگواران عزیز و افتخار دارم از اینکه دقایقی رو خدمت عزیزان باشیم با بحثی که ارائه خواهیم داد. از آنجایی که مسائل اجتماعی و سیاسی بسیار وسیع و گسترده است، اینکه از کجا انسان بخواد شروع بکنه و به کجا ختم کنه خودش یک بحث درس کنم که مفصلی است. بنده مناسب دیدم که موضوعی را با عنوان بحث بازدارندگی و تئوری بازدارندگی در واقع و تأثیرش بر امنیت ملی کلیه کشورها و حالا خاص اینجا بحث ایران و جمهوری اسلامی ایران هست رو مطرح بکنیم خدمت بزرگواران و از نظر عزیزان هم استفاده کنیم، با این پیش‌فرض که احتمالاً بحث ما در این یک جلسه ابتر بمونه و به انتها نرسه. اگر عمری بود و قسمت شد شاید فرصتی دیگر خدمت عزیزان باشیم و اگرم که ممکن نبود که انشاءالله عزیزان به بزرگی خودشون خواهند بخشید. عرض کنم خدمت عزیزان که موضوعاتی که در این بحث در واقع مورد بحث قرار میگیره اینه که چیزی به عنوان نظریه بازدارندگی یا تئوری بازدارندگی به چه کار ما میخوره، یعنی به چه دلیلی ما باید اصلا دنبال این بحث رو در واقع داشته باشیم. مباحثی که در این چند جلسه احتمالاً خدمت عزیزان خواهیم بود از ویژگی های کشور جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های انقلاب اسلامی، بحث امنیت و تئوری هایی که در مورد امنیت و عرض کنم که صلح و جنگ در واقع وجود داره، بحث ایدئالیسم و رئالیسم، چیستی نظریه یا تئوری بازدارندگی، عوامل و مفروضاتی که داره به صورت کلی و کلن در این بحث بازدارندگی و در نهایت به این که جایگاه و موقعیت ما در منطقه و از جهان در چه وضعیتی قرار داره بر اساس این تئوری در واقع بهش اشاره خواهیم کرد. واقعیت امر بر دوستان پوشیده نیست که انقلاب اسلامی ایران منهای همه مخالفت ها و موافقت هایی که در واقع باش هست یک پدیده جدیدی بود و هست و بر اساس نظریه‌ای شکل گرفت و بنیانگذاری شد که تا ربع آخر قرن بیستم سابقه نداشت. ما تئوری های حکومت های دینی رو دیده بودیم، شنیده بودیم، خونده بودیم، حکومت های به نام دین بوده در تاریخ، اما چیزی که در آخر قرن بیستم و در سال 1357 هجری خورشیدی به وقوع پیوست یک پدیده منحصر به فرد و جدیدی است که بر اساس تئوری حکومت مردمی الهی در واقع شکل گرفت. با این توضیح که جهان امروز بر پایه هیومانیزم یا اومانیسم هست اداره میشه، یعنی شما چه حکومت چپی رو در نظر بگیرید کمونیسم یا چه حکومت های دست راستی رو در نظر بگیرید لیبرالیسم، فاشیسم، نازیسم یا هر اسم دیگه، همه در ذیل بحث هیومانیزم یا انسانگرایی مطرح می شود. اصل بحث انسانگرایی هم این است که ما منهای وحی و منهای مسائل متافیزیکی و منهای تعالیمی که به نام دین به بشریت عرضه شده، ما یه انسان میتوانیم از پس مشکلات خودمون بر بیاییم. خلاصه بحثش اینه، انسان بالغ است، عاقل است و دارای عقل خود بسنده است، دارای عقل به تعبیر بنده عقل ابزاری است که سود و زیان خودش رو میفهمد و بر اساس معرفت شناسی اثباتگرایی و پوزیتیویسم هر آن چیزی را میتواند معرفت و علم بداند که قابل تجربه و مشاهده است. خب این خیلی بحثش وسیعه، یعنی شما یک منشور رو در نظر بگیرید که از هر زاویه که نگاه میکنید رنگی میتاباند اما جسمش واحدش یکیست، هیومانیزم یا انسانگرایی در مقابل تئوئیسم و خداگرایی و اسمهای دیگر و مکاتب دیگر در ذیل این تعریف میشن. خب اگر من انسان خودم خود بسندم میتونم سود و زیاد خودم زیان خودم رو بفهمم و بر معرفت شناسی من هم بر اساس پژوهش مشاهده و عرض کنم که پیش بینی دقیق و نتیجه گیری است و هر آن چیزی که به تیغ جراحی علم من و آزمایشگاه من در نیاد قابل پذیرش نیست، پس تمام بحث های فلسفی و متافیزیکی در ذیل عقل قدسی همه کنار میره. خب خلاصه میشه به زندگی ما در این جهان، ما یک مبدعی نداریم و یک معادی، و اگرم داریم کسی باور دارد خب بره دنبالش. کسی باور به دین داره، عرض کنم که لیبرالیسم که خودش محصول اومانیسم هست کاری باش نداره، یعنی حداقلش ظاهرا کاری باش نداره. خب جنبه عرض کنم تون روانش هم هست که لایتیسه یا لایسمه که اون اصلا مخالف دینه، ولی ما فرض رو بر اینجا میذاریم که ما با لیبرالیسم عرض کنم که مواجه هستیم. میگه که خب شما اختیار دارید، لیبرالیسم آزادید، لیبرالیسم اجتماعی، لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم فرهنگی و لیبرالیسم اعتقادی. شما اعتقاد داشته باش که مثلا پیامبری به نام عیسی مسیح بوده یا هست، اعتقاد داشته باش که خدایی وجود دارد، اعتقاد داشته باش که روح بعد از مرگ وجود دارد، اعتقاد داشته باش که به قیامت وجود دارد، ولی اینا هیچ کدام به درد من نمیخوره، چون هیچ کدام برای من قابل آزمایش کردن نیست. بحثش خیلی وسیع، زیاد رو اینه میخوایم متوقف بشیم. خب این نظریه نگاهش به جهان و انسان، معرفت شناسیش و انسان شناسیش متفاوت است با چیزی که ما در انقلاب اسلامی مشاهده میکنیم، اون چیزی که بنمایه انقلاب اسلامی است که انسان دارای مبدعی است و معادی است و این جهان مسیر گذره. ما از یه جایی شروع کردیم به جایی ختم میشیم، ما نابود شدنی نیستیم. الان بنده که اینجا خدمت اساتید خودم و بزرگواران هستم، ما اینکه اینجاییم، ما نابود شدنی نیستیم بلکه متحول میشیم، از حالی به حال دیگر عرض کنم منتقل میشیم. این اندیشه خدا باورانه، مرگ عاشق را نمیمیراندش، در چراغی تازه میگیراندش، از یک حالت به حالت دیگر میره. خب اگر ما باورمون این بود، آیا رفتارمون در زندگی شخصی، در زندگی سیاسی، در زندگی اجتماعی تفاوت نخواهد کرد؟ طبیعتاً تفاوت خواهد کرد. البته اینجا ما بحث جامعه شناختی فعلا نداریم، ممکنه بگید که بله ما مسلمان میشناسیم که خلاف همین باورهای خودش عمل میکنه، خب داریم، ممکنه تو مسئولین هم داشته باشیم، اون بحث دیگری است. بس ما اینجا مبنا و در واقع تفکر و ایدئولوژی رو میگیم، همونطوری که غرب رو هم که با اون خصوصیات خدمتتون عرض کردم اونجا هم افراد مؤمن هست، اما جهت کلی انسانگرایی است، جهت کلی و سیاست‌های کلی و بنمایه فکری هیومانیزم یا اومانیسم انسانگرایی است. خب حالا اگر شما انسان را مبدا و منشأ همه تحولات و همه حقایق دانستید، انسان ها که نمیتونن همه یک حرف رو بزنن، طبیعی است در ذیلش مکاتب مختلف وجود میاد. این جهان را ما خواهیم ساخت آنجوری که خودمون باور داریم، بعد یه مکتب پیدا میشود به نام مثلا مارکسیسم، میگه من اینجوری میسازم، اون یکی میشه کاپیتالیسم لیبرالیسم، میگه من اینجوری میسازم، من بهتر میسازم، و طبیعی است که اینا در مقابل هم قرار میگیرن، انسان منهای خدا در مقابل هم قرار میگیرد. یعنی شما در 100 سال گذشته برگردید ببینید تلفاتی که جنگ‌های همین مکاتب علیه هم دیگر برا انداختن چندین برابر کل تلفات جنگ‌هایی قبل از قرن 19 هم از وقتی که بشریت تونسته عرض کنم که برای خودش کتابت و تاریخ داشته باشه شده. یعنی مکتبی که آمده بود بهش رو در همین جا پیاده کند علی رغم پیشرفت در برخی از ظواهر و مخصوصاً علوم تجربی و تسلط بر طبیعت، اما از اون ور در واقع نوعی شد که جهنمی برای انسان شد. در جنگ های 100 سال اخیر که گفته می شود 100 میلیون قربانی داشتند، به خصوص جنگ های اول و دوم، دینداران نبودند، مسلمان ها دخیل نبودند، کسانی که با هم می جنگیدند به نام دین نمی جنگیدند، به نام انسان با هم می جنگیدند. این بسیار خلاصه و فشرده از یه طرف قضیه، یک سوی قضیه. در نقطه مقابلش تئوری حکومت الهی مردمی است که در واقع در انقلاب اسلامی ما شاهدش هستیم، که با اون مفروضه، با اون پیش‌فرضی که ما پاسخگوییم، ما مسئولیم، ما مبدع داریم، ما مسیر داریم و ما معاد داریم. و اگر این مسیر رو اینجوری برای خودمون ترسیم کردیم، طبیعی است که نوع تفکر ما، نوع رفتار ما، نوع نگاهمان به جهان، انسان شناسی ما، هستی شناسی ما، معرفت شناسی ما همش متفاوت میشه. جهان رو مادی نمیبینیم. در بحث هستی به انسان نگاهمون با نگاه انسانگرایی متفاوت است. عقل را درست میدانیم اما کافی نمیدونیم. عقل در کنار وحی میتواند انسان رو به سعادت برساند. البته شما نوع افراطی اینو میتونید ببینید، همون جریانات تکفیری که در جهان اسلام هستن، اونا تاکید بر وحی خالص میکنن منهای عقل، اما اونا وحی نیست، برداشتی که خودشون از وحی دارن اونو وحی میگیرن. مثلا عزیزان اهل سنت یه اصلی دارن به نام عدالت صحابه. همه صحابه، همه اون 10-12 هزار نفری که موفق به زیارت جمال نورانی پیامبر اکرم شدن، از یک دقیقه تا که 50 سال همه اونا صحابه حساب میشن، همشون هم عادلن، راه و رفتار همشون هم درست بوده. بعد در زیلش اون نهضت سلفیگری در واقع به وجود میاد که تأکید رو بر همین مسئله میذاره و نوع عرض کنم عملی و میدانی و افراطیش در این زمینه، در این زمان میشه داعش و طالبانیسم و عرض کنم النصره و دیگران. حد وسط اباحه‌گری و لیبرالیسمی که عرض کردم با این تفکر متحجرانه میشه در واقع اسلام انقلابی، اسلام اصولگرای اجتهادی. حالا اصولگرایی نه به معنی که در کشورداری تقسیم چپ و راست یا اصولگرا اصلاح طلب، نه به این تعبیری که بنده دارم، همه اصلاح طلبایی هم که انقلاب اسلامی رو باور دارن اونم اصولگران. این راه میانه حرفهای جدیدی رو در دنیا داشت که تا الان سابقه نداشت. تا قبل از انقلاب اسلامی باور بر چی بود؟ باور بر این بود که شما یا دینی هستی یا علمی. اصلا محال کسی مثلا یک متخصص پیشرفته فلان رشته باشه، دینی هم باشه. این دوتا با هم قابل جمع نیست. یا شما تسبیح به دستی، ذکرگویان، کنج مسجد، یه فردی هستی که معتقد به خدا و عرض کنم که عاقبت و اینا هستی، یا نه یک فرد علمی هستی و مدرن. انقلاب اسلامی پیامش این بود که این دوتا با هم قابل جمع. مدرن بودن و جدید بودن و علمی بودن هیچ تناقضی با دیندار بودن نداره. معاش و معاد با همن. علم و دین با همن. اینا تناقضی با هم ندارن. مثلا تو یک حوزش، یک نقطهش، فرض کنید که بحث خط و مرز بین زن و مرد. خب در با نگاه لیبرالیستی زن آزاده، البته ظاهرا آزاده ها، اون اگر عمقش بری 1001 مسئله داره، ظاهرا آزاده. شما حق نداری توصیه‌ای در واقع بهش بکنی، اونم آزاده که هر نوع پوششی داست در واقع بپوشه. با نگاه متحجرانه نه، زن اصلا از خونه نباید بیرون بیاد، اصلا نباید درس بخونه، اصلا نباید تو اجتماع باشه. البته تناقضش در خودش هست، اما اسلام اصولگرایی میگه نه، اصلا اینا با هم هیچ تناقضی ندارن. شما بعد عملا هم ثابت شده در انقلاب اسلامی، عرض میکنم اینجا ما نقاط ضعف و اشکالات مسئولین و کمکاری ها و دزدی ها و خیانت ها را نمیخوایم بحث کنیم، اون بحث دیگری است، کلیات رو در واقع داریم عرض میکنیم. اینا اصلا به این معنی نیست که همه مسئولین ما درست عمل میکنن، اتفاقا اونجایی که بر خط اسلام ناب انقلاب درست عمل نمیکنن انحراف در واقع به وجود میاد. نه، زن میتونه در جامعه حاضر باشه، پزشک متخصص بشه، استاد دانشگاه بشه، معلم بشه، خلبان بشه، عرض کنم که راننده بشه، پلیس بشه، سان و رژه ببینه، اما در این حال حد و مرز خودش هم با دیگران و نامحرمان در واقع داشته باشه. نه تهجر عرض کنم که طالبانیسم و داعشیسم، نه اباحه‌گری لیبرالیسم. دقت کنید این حرف خیلی عمیقی است که ما ممکنه خیلی ساده از کنارش بگذریم. علت ذاتی دشمنی که در واقع غرب با جمهوری اسلامی ایران داره همین موارده. یک پیام جدیدی آورده که جا رو در واقع داره تنگ میکنه. شما آمریکا با داعش و النصره و طالبان خیلی راحت‌تر میتونه درگیر بشه تا تفکری به نام انقلاب اسلامی. به همین دلیل ما اجاره ماهواره ها رو که تا سال 2020 ما قرار داد داشتیم از نیمه قیچی کردن، چون این پیام میرفت و مخاطب داشت. دقت میکنید اینو خیلی روش در واقع باید تأمل کرد. ما چند سال پیش بود دیگه، خب مشکل ما چی بود؟ حالا خود چون ما خودمون موشک ماهواره بر نداشتیم، الان هم در اون حد فعلا نداریم، حالا بحث موشک ها رو این قضیه هم شاید بحث شد اشاره کردیم، خب باید خط ماهواره رو اجاره کنیم. خط ماهواره رو شما برای ایستگاه زمینی تلویزیون اجاره میکنید، اجاره سنگینی هم داره، این برنامه رو رله میکنه میفرسته به ماهواره، ماهواره برمیگردانه زمین، چون ارتفاعش حدود 36000 کیلومتر از زمین هست، کل تقریبا کره زمین رو پوشش میده. خب صدای انقلاب اسلامی به این طریق با شبکه‌هاش میرسید، دیدن که واقعا مخاطب داره، کات کردن، قطعش کردن. بنابراین این یک رقابت تمدنی و تاریخی رو شما در اینجا بین غرب و شرق میبینید که انقلاب اسلامی بر اون مضاعف شده. حالا داخل پرانتز عرض کنم، ما به عنوان ایران، به عنوان نماد شرق، یا به عنوان حداقل یکی از پایه‌های مهم شرق، جالبه در 3500 سال 4000 سال گذشته غرب با ما درگیر بوده. یونان بود و ما با هم می‌جنگیدیم. ما رفتیم آتن رو آتش زدیم، اونا اومدن پرسپولیس رو آتش زدن، تخت جمشید رو آتش زدن. روم بود و ما هزار سال با هم جنگیدیم در زمان اشکانیان و ساسانیان. بعد که اسلام جایگزین شد، عثمانی تقریبا جای روم شرقی رو گرفت، 25 بار ما با عثمانی جنگیدیم. البته درستش اینه که عرض کنم اونا با ما جنگیدن. آخرین جنگ هم که تقریبا بازدار مرزهای غربی بود، دفاع مقدس بود که با عراق جانشین عثمانی بود. میشه حالا اون یک جنگ داخلی در واقع دانست، به نوعی جنگ داخل تمدن اسلام دانست، اما الان هم باز ما با غرب درگیریم در جبهه سیاسی، در جبهه اقتصادی و جبهه نظامی. منتها هنری که داشتیم که الان بحث ما هست، بحث بازدارندگی، این خطر رو از شهرهای خودمون بردیم 2000 کیلومتر اونورتر. همین، وگرنه جنگه، هیچ فرقی نداره. متحدین شما در واقع دارن می جنگن، البته داوطلبانی هم شهدای حرم که در واقع شهدای حریمن. اینجا یه تعریف عام کردیم، شهدای حرم برخی بد معنی کردن، فکر میکنن که ما رفتیم، این جوانها رفتن شهید میشن فقط صرف مثلا چند تا ساختمان با بقاع متبرکه. درسته اونم هست، اما خیلی فراتر از اونه. دفاع از حریمه، دفاع از حریم ایران چند هزار ساله است، دفاع از حریم اسلامه، دفاع از حریم اهل بیت، دفاع از حریم انقلاب اسلامی است. این تفکر با این ویژگی یا باید خفه بشه، نابود بشه، یا حداقل از درون باید استحاله بشه. حالا اگر با جنگ نظامی نشود، با جنگ نیمه سخت یا تحریم اقتصادی نشود، جنگ فرهنگی و تهاجم نر، و این رو از داخل ما تغییرش بدیم، از داخل تغییر پیدا بکنه. اسمش هم جمهوری اسلامی باشه مشکلی نداره، جمهوری اسلامی پاکستان هم داریم، خیلی هم زودتر از ایران جمهوری اسلامی بوده، برای غرب مسئله نیست، چون در خانواده غرب تعریف میشه. درست شناسنامتن هم اسلامن، اما جمهوری اسلامی پاکستان ادعای تأثیرگذاری بر جهان نداره، پایگاه جهان شمول نداره، پیام جهان شمول نداره، اما انقلاب اسلامی ایران چرا؟ فراتر از این مسئله، شما اگر به عنوان حاکم در تهران نشسته باشید، اسمت هر چی بخواد باشه، هر رژیمی هم داشته باشه، اما تمدن ایران رو در واقع بخوای و استقلال ایران رو بخوای، غرب دشمن شماست. حتی من میگم بر فرض محال که جمهوری اسلامی هم نباشه، شما تمدن ایران رو بخوای. هم من به دانشجوهای کارشناسی ارشدم این پیشبینی کردم، اینو میتونن اصلا یه پایان نامه کنن، رقابت فراتاریخی تمدنی ایران و غرب، مثل اون مثالی که عرض کردم توی 3000 سال همش بوده. مگر اینکه شما بله به عنوان یک کشور دست چندومی تابع با فاصله 100 سال از علم و تکنولوژی پشت سر، بله موقع کاری ندارن چون شما تامین کننده دیگه. یک چرخه شکل میگیره. یه مقاله بنده دادم، یه همایشی در دانشگاه گیلان بود، انقلاب اسلامی و نفی چرخه استعمار. گناه انقلاب اسلامی که اون چرخه رو میخواد به هم بریزه. اون چرخه چیه؟ کشورهای پیشرفته در علم تجربی و متمدن که توان تبدیل کالا و مواد خام را به کالای ساخته شده دارن، برای این کار هم به مواد خام نیاز دارن، هم به کارگر ارزان و هم به نیروی کار متخصص شده با پول ملت‌های دیگر فرار مغزها که داریم. این گردش رسوبش رو کجا میذاره؟ یعنی اون سودش رو در قلب میذاره. تصور بفرمایید یه بدنی رو که گردش خون درش هست، میاد در ریه، خون مجددا اکسیژن میگیره، تازه میشه برمیگرده به قلب و این حیات ادامه داره. اگر این ریه مشکل داشته باشه کل سیستم به خطر میفته. غرب نگاهش به شرق و کشورهای مثل ایران و کشورهای خاورمیانه یا به تعبیر رهبر انقلاب آسیای غربی، غرب آسیا یا آمریکای لاتین یا آفریقا، مثل همین ریه است. در همین حد قبولش دارن. تأمین کننده مواد خام ما، تأمین کننده نیروی کار ارزان ما، تأمین کننده عرض کنم نیروی حتی متخصص ما. یک لیسانس کلی برای این کشورها هزینه داره، به بعضی که پرورده شد میقاپنش میبرن. چرا نبرن؟ یک نیروی کار آماده متخصص رو میبرن خیلی راحت. فرار بحث ها وجود داره. این چرخه نباید به هم بخوره. انقلاب اسلامی ایران این چرخه رو اگر نگیم قطع کرده، ولی تهدید کرده. نتونسته واقعا تا الان هم قطع بکنه، اما تهدید جدی کرده. این عرض کنم که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ صنعتی. ببینید نظام هر چقدر هم مشروعیت داشته باشه، اگر نتواند دنیای مردم رو تأمین بکنه، طبیعتا رو به شکست میره. انقلاب اسلامی ایران در این زمینه خیلی مشکل داشته، اما پیشرفت‌های زیادی هم داشته. اگر شما توانستید مثلا فلان علم و فناوری رو به فلان درجه برسانید، چرا دیگر شاخه‌ها رو نتوانید؟ به همین دلیل این مخالفت وجود داره. مقدمه یه مقدار طولانی شد، عذرخواهی می‌کنم. انقلاب اسلامی ایران با تفکر و تمدنی که عرض کنم بر دنیای امروز حاکمه، این تفاوت‌ها رو که بنده یک از هزارانش رو عرض کنم خدمت عزیزان گفتم، وجود داره این تفاوت. و عرض کنم که به همین دلیل این ذاتاً نافی سلطه ظالمانه غرب، اونو هم ذاتاً نافی وجود چیزی به نام انقلاب اسلامی هستن. با این ویژگی ها عرض کردم، با اسم کاری ندارن. شما برو نماز بخون فقط، اونا اتفاقاً خوشحال میشن از همین که شما به عبادات فردی و شخصی مشغول باشی و اون به غارت خودش مشغول باشه. با اونجور اسلام مشکلی ندارن. من بارها اینو گفتم، شاید برای برخی از عزیزانم این جمله من تکراری باشه، که نماز جمعه مکه 1 میلیون نفرم شاید به نماز میشینن، ولی برای دستگاه‌های تبلیغی و سیاست‌گذاری و اتاق‌های فکری غرب اصلا حساسیتی نماز جمعه تهران رو نداره، اصلا نداره. چرا اونجا خطیب وهابی میاد چند تا حدیث خونسا عرض کنم میخونه و میره و ربطی نداره با دنیای غرب، کاری نداره با قالت عرض کنم منابع کشورهای اسلامی، کاری نداره. مخالف نظم موجود جهانی است انقلاب اسلامی ذاتاً. استقلال خواه است. این کلمه استقلال خیلی بحث عمیقی است. در برابر استقلال خواهی قلب حساسه. شما اگر استقلال خواه بودید، یعنی نفی وجودی اون رو در واقع کردید، به راحتی تنبیه نمیده. ضد استبداد است. جالبه بدونید که یکی از ابزار استعمارگران استبداد داخلی است، برخلاف این که اونا شعار مردم گرایی میدن دیگه، درسته؟ یعنی یک نفر یک رأی، سیستم نمایندگی، رژیم نمایندگی. ولی برای کشورهای مثل ما اصلا سیستم مردمی و حکومت مردمی رو نمیپسندن، چون اگه باشه خیلی راحت از دستشون در میره. شما تصور بفرمایید رژیم عربستان اگر انتخابی بود، آیا اینقدر شیردهی به آمریکا داشت؟ محاله. یک نفر اگر این کارو میکرد بعد از 4 سال پایینش میکشیدن. اما نظام سلطنتی استبدادی پوسیده 500 ساله برای آمریکا این مطلوبه. نه حقوق بشر، نه دموکراسی. بله دموکراسی خوبه، دموکراسی رای خودش البته خوب میخواد. البته اون باز یه بحثی جداست که تو کنهش بریم آیا واقعا دموکراسی غرب، واقعا اون چیزی که در اصول دموکراسی نوشته شده دموکراسیه، اون بحث دیگری است که حالا ما نمیخوایم وارد بشیم. ولی در همین حدش که ما شاهدیم، اینو برای خودش فقط میخواد، نه برای دیگران. ضد استبداد این انقلاب، ضد استعمار، و ضد استثمار. این تفرقه هایی که در واقع شما در جهان اسلام مشاهده می‌فرمایید همین تو بند بحث استثمارگری است. یعنی غرب برای اینکه کشورهای شرق رو یا کشورهای در حال توسعه رو استثمار کند، میوه چینی کند، ثمره ببرد، نیاز به 3 تا ابزار دارد: هم استبداد داخلی، هم استثمار کردن اون مردم، عقب نگه داشتن فکریشون، مثلا ساختن دینهای جعلی، ساختن فرقه های جعلی، جنگ شیعه و سنی، جنگ کرد و فارس، کرد و عرب، و عرض کنیم که در دل خود شیعه پایگاه ایجاد کردن، مثل جریانی که شاهد هستید وجود داره، اون همه امکانات هم در اختیارش گذاشتن. اینا همه در قالب همون استثماره، منتها خیلی یا واقعا متوجه نمیشن یا متوجه هم میدونن هم چیکار میکنن. همه اینها رو هم یک بروندادی داره، اون بروندادش میشه استثمار و میوه چینی و ثمره بری. این انقلاب این ویژگی ها را دارد و چون این ویژگی ها را دارد، دشمنی غرب با انقلاب اسلامی ذاتی، پایان ناپذیر و سازش ناپذیره. راه چیه؟ برخی میگن آقا راه چیه؟ بریم بجنگیم. نه، کی گفته بریم بجنگیم؟ اتفاقا بحثمون در بازدارندگی برای نجنگیدنه، منتها برای نجنگیدن باید قوی بود که بهت حمله نکنن و نجنگن. کلا بحثمون در این چند جلسه رو این تئوری بازدارندگی، اینا با خود غربی‌ها گفتن، یه چیز عقلی هم هست، خود اونا هم گفتن، ساماندهیش هم کردن، حالا یک بحث آکادمیک و در واقع دانشگاهی هم شده. بنابراین بس بر این است که در نتیجه یکی از چالش‌های بزرگ انقلاب اسلامی طبیعتاً مسئله امنیت بوده و هست. باز داخل پرانتز عرض کنم، ما امنیت رو صرفاً در امنیت فیزیکی خلاصه نمی‌کنیم، اما به این باور داریم که امنیت فیزیکی امنیت قریبه، یعنی نزدیکه. تا اینو تأمین نکنی دیگران نخواهند بود. شما تا امنیت فیزیکی تأمین نشه نمیتوانید امنیت روانی تأمین بکنید، نمیتوانید امنیت اجتماعی تأمین بکنید. داعش اگر به مرزهای شما رسید، نمیشه بگی حالا صبر کن، رو من فرهنگ غنی دارم. اونجا گلوله آتشین در واقع جوابش هست، خطر آنیه، خطر قریب و بعید داره. برخی میگن آقا شما چرا اینقدر همش میگید امنیت امنیت؟ آیا مواد مخدر ضد امنیت نیست؟ میگه چرا هست. آیا طلاق زیاد ضد امنیت؟ میگیم چرا هست. همه اینا هست، ولی بس اینه که پله اوله. شما نمیتوانی تا دیپلم نداری بری لیسانس بگیری، که باید دیپلم باشه پا بر این بذاری بری اونجا. باید امنیت فیزیکی و عرض کنم که اجتماعی تأمین بشود، بعد شما بری بله مراحل بعد. اصلا تأکید بر امنیت در بعد سخت افزاریش به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن شقوق دیگر امنیت نیست. اما تا این نشه اونا نخواهد بود دیگه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. حالا این شعری از مولاناست که در رابطه با پیامبران میگه که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. یعنی شما پیامبر اعظم رو داشتید، بقیه هم دارید. حالا اینجا ما مصرع دومش بیشتر در واقع کار داشتیم. بنابراین بس این است که آیا این همین تئوری بازدارندگی که حالا بهش خواهیم پرداخت، اصولش و مفروضاتش رو، لوازمش رو انشالله وقت بشه خواهیم گفت، آیا میتواند تامین کننده امنیت ملی ایران باشد؟ و اگر پاسخ مثبت است، از بین شقوق بازدارندگی کدامش میتواند امنیت عرض کنم که ملی ایران را تامین بکند؟ برای تامین امنیت در واقع دو راه وجود دارد، دو راه کلی. در دنیای امروز تأمین امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی نمیتواند از دو حالت خارج باشه. یعنی یک کشور الف رو شما فرض کنید، یک کشور فرضی، یا باید مثل بسیاری از کشورهای منطقه که الان شاهدیم با توسل به استراتژی اتحاد و ائتلاف با دیگران امنیت خودش رو تأمین کنه، یا نه ابتدا به ساکن خودش امنیت خودش رو تأمین بکنه. با توجه به ویژگی هایی که برای انقلاب اسلامی برشمردیم، هیچ اتحاد و ائتلاف استراتژیک برای ایران قابل تصور نیست. اگر باشد در حد تاکتیکه، در استراتژی نیست. ممکنه مثلا تو ذهنمون بیاد خب ما با روسیه الان ائتلاف داریم. نه اصلا، حالا خودمون روس ها نشنون، اصلا اینجوری نیست. یک سر سوزن ما به روس ها نباید اعتماد کنیم و نمی کنیم. اتحاد تاکتیکی است. همون خصومت و دشمنی که غرب با ایران دارد، روسیه هم مثل غربه، اونم داره. منتها الان اون زبان بسته ها میگه از ناتوانی مهربانند. الان در رقابتی که رو مادیات با غرب داره، اونم احساس میکنه که حالا از دشمنی غرب با ایران استفاده کنه و از دشمنی ایران با غرب استفاده کنه در راستای منافع خودش. طبیعی هم هست در راستای منافع خودش. بنابراین اتحادی که ما با روسیه داریم اصلا اتحاد استراتژیکی نیست، اتحاد تاکتیکی است. ما در سوریه با مفروضات و پیشفرض‌های خودمون اومدیم، روس‌ها برای خودشون اومدن. اما دنیای سیاست اینه، گاهی شما ناخواسته کنار همدیگه قرار میگیرید. روسیه احساس کرد که اگر پایگاه دریای طرطوس رو از دست بده، برای همیشه ریشه‌اش رو از خاورمیانه کنده شده، نباید اینو از دست بده. جمهوری اسلامی ایران بحث چیزی دیگری است در سوریه اصلا، که حالا اگر بحثمون بود وارد خواهیم شد. بنابراین این دوتا سیاست خارجی دو کشور موازی شدن، با هم کنار هم قرار گرفتن، ولی اصلا معنی اتحاد استراتژیکی نیست. روسیه وارث شوروی کمونیسم، اتفاقا کمونیست ها بیشتر ضد دینن تا لیبرال ها. لیبرال ها حداقل میگن برو تو، برو مسجد، برو کنیسه، برو کلیسا، کاری نداریم. ولی اون اصلا جمع میکنه کلیساها و کنیسه ها و مساجد رو تبدیل به موزه کرد. اصلا لاییکه، لاییک ضد دینه. اگر عرض کنم که سکولاریسم و در واقع لیبرالیسم ضد نیست، کاری نداره، دخالت نمیده در امور اجتماعی، کمونیست اصلا ضده. از لحاظ تاریخی هم نگاه کنید، سابقه روس‌ها تو کشور ما خیلی جنایت بارتر از حتی غربی هاست. اما در جهان سیاست شما باید با کارت‌های موجود بازی کنید. روس‌ها الان در حدی نیستن که بخوان به ما زور بگن. طبیعی است ما هم از قدرت روسیه و نفوذش در شورای امنیت برای پیشبرد اهداف خودمون باید استفاده کنیم، که اتفاقا خوب استفاده شده در این چند سال گذشته. بنابراین ما هیچ در جهان تنهاییم. ما هیچ اتحاد استراتژیکی با هیچ کشور جهان نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. در زمان دفاع مقدس هم همینطور بود. اسد مرحوم، پدر همین آقای بشار اسد، در رقابتی که با جناح دیگر حزب بعث داشت با ما کنار ما بود. یعنی حزب بعث دو شاخه شد، شاخه سوری، شاخه عراقی، هر کدام ادعا داشتن من رهبر جهان عربم. آقای حافظ اسد طبیعتاً دشمن صدام حسین بود و وگرنه اتحاد اعتقادی با ما نداشت. اصلا حزب عرض کنم بس یک حزب سکولاره و رژیم کنونی آقای بشار اسد هم از لحاظ عرض کنم ساختاری سکولاره، اما به هر حال در کنار ما قرار گرفته با اون دلایلی که در واقع عرض کردم. خط مقدم جبهه است، یک مردانگی هم داره. به هر حال تنها کشوری که ما را در زمان جنگ تنها نذاشت سوریه بود. مردم ایران هم این قدرشناسی رو دارند، الان نمیشه تنها بذارن و نذاشتن. فارغ از این مسئله ما اصلا کاری با اسد نداریم. من عرض کردم که ما خاکریزهایی که باید در مهران و دهلوران و قصرشینی برپا میکردیم رو فقط 2000 کیلومتر بردیم اوورتر، 1000 کیلومتر بردیم اوورتر. چون شما اگه قرار باشه رو مرز دفاع کنی، منطق نظامی اینو میگه، رو مرز اگه قرار باشه دفاع کنی تا عمق 300 کیلومتری داخل کشورت ناامنه. این بحث طبیعی است. اصلا اینجا ما اعتقادات و باورها هم کنار بذاریم، دقیقاً همون چیزی که آقایون به اصطلاح ایران دوست روش تاکید میکنن، امنیت ملی، همون ایجاب کرده که ما بریم سوریه. خیلی جالبه، تعجب میکنم الان برخی زمزمه ها شروع شده تو بحث موشکی. یکی از روزنامه های دوستان اصلاح طلب نوشته بود که چرا باید مذاکره کنیم یا چرا باید مذاکره نکنیم در مورد موشک ها. ما به همون دلیلی که همونا مذاکره نمیکنن. الان شما برید کدام کشور دارای موشک حاضر مذاکره کنه که موشکاشو جمع کنه که ما دومیش باشیم؟ دقیقاً میفهمی بحث ساده عقلی است. یعنی گاهی انسان واقعا در فهم برخی که رو این مسئله تاکید داره شک میکنه که بعید اینان این مسئله رو نفهمن. متاسفانه ذهن مجبور میشه یه پله بره عقب و مسئله تو جای دیگه جستجو کنه، نکنه دستای دیگری در کاره که شما خودت بیای خودتو خل اصلاح بکنی. همون آمریکایی که همیشه الگوی شماست، مگر نه اینکه 15000 کیلومتر از مرزهاش فاصله گرفته برای تامین امنیت ملیش؟ الان بنده که اینجا نشستم از دید فرض کنید یه مقام آمریکایی نگاه میکنم، کار درستی میکنه؟ از دید یه مقام آمریکایی با اون نرم افزار ذهنش، لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی، کار درستی داره میکنه؟ داره امنیت کشورش رو تامین کنه، منافع ملتش رو بیشینه میکنه. خب آیا او فقط منافع ملی داره و کشور چند هزار ساله‌ای مثل ایران منافع ملی نداره و باید زیر دست و تابع باشه و باید رو مرزهاش حتما وایسه دفاع کنه؟ اصلا این بحث‌ها در واقع نیست. بنابراین کشوری مثل ایران با توجه به پیام جهان شمولش و ایدئولوژی انقلابیش که مخالف وضع موجود جهانی است، راه نخست مقدور نیست. کدام راه؟ یعنی که بخواد با اتحاد و ائتلاف الزاماً امنیت خودش رو تأمین کنه. اتحاد و ائتلاف هم وقتی میان کنار شما وای میسن که شما هیچ سهمی داشته باشید. دقت کنید، این آقایونی که مثلا دوستانی که میرن سرمایه گذاری میکنن تو بازار، کیو شریک میکنن؟ که حداقل سرمایه داره. اگر نداشته باشه چرا اصلا باید با شما؟ بله، شما اگر موشک برد بلند 2000 کیلومتر داشتی، نیروی مثل سپاه قدس داشتی، عرض کنم تیمساری مثل سرلشکر سلیمانی داشتی، طبیعیه اون موقع روسیه هم میاد کنار شما وای میسه. ولی اگر نداشتی چرا باید این کارو بکنه؟ در اتحاد و ائتلاف هم وابسته در واقع به قدرت جهان امروز و جهان آینده و جهان گذشته بر پای قدرت میچرخیده. در روابط بین الملل اخلاق جایی نداره جز رو میز مذاکره و لبخندهای مصنوعی و هدیه دادن ها و هدیه گرفتن ها. پشتش منافع ملی کشور هاست. میز مذاکره هم وقتی میتونه مؤثر باشه که پشتش پشتوانه باشه، قدرت اقتصادی بالا، مردم آگاه و قدرت نظامی بالا که عرض کردم برای تهدیدهای آنی قدرت نظامی لازمه. شما باید بیا بگو به ما حمله نکنید چون ما شاهنامه داریم، چون ما مولانا داشتیم، چون ما سعدی داشتیم، اینا که اصلا به شوخیه. درسته اینا خوبه در جای خودش، همینها برای ایران اسم داره. یعنی شما بعد از 700 سال مثنوی مولانا در آمریکا میشه پرفروشترین کتاب، این ارزش داره، قدرت نرمه. ولی برای دفع تهدیدهای آنی قدرت سخت لازمه و قدرت سخت هم گاهی خودش قدرت نرم به وجود میاره. بنابراین اگر هم بخوایم رها کنیم و بریم تسلیم بشیم، وا بذاریم همه چیز رو، که اصلا دیگه میشه نقض غرض انقلاب اسلامی. دقت کنید، انقلاب اسلامی یا هر انقلاب دیگر هم عرض کنم که ارادی نیست خیلی. انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد در سال 50 چون باید اتفاق میافتاد. مثل بدنی که زمینه سکته کردن درش به وجود آمده حتما سکته خواهد کرد، چه بخواد چه نخواد. انقلاب با کودتا فرق داره، با جنگ فرق داره، با شورش داخلی فرق داره. اونا عنصری از اراده درش هست، ولی انقلاب می شود، انقلاب نمی کنند. انقلاب مثل سکته است که میشه. اگر این نظام سیاسی، این رژیم کشش و ادامه نداشت حتما ولو میشه دیگه، سکته میکنه. انقلاب در واقع یک سکته است. بنابراین انقلاب میشد. این که الان فرض کنیم بیایم بگیم که اگر انقلاب نمیشد الان ما در چه وضعیتی بودیم، مثلا از بیخ اشتباه و غلطه، چون شرایط یه جوری بود که حتما انقلاب میشد. حالا به جای بحثش نیست، یعنی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی، از هر جهت که شما فکر کنید، خرد نظام‌های نظام سیاسی ما در دهه 50 کم آوردن، به بنبست رسیدن که انقلاب شد. اولا که اصلا مشروعیت سیاسی نداشت، حداقل بعد از کودتای 28 مرداد. تا کودتای 28 مرداد سلطنت یک مشروعیتی داره. میگوتیم چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، شاه ذل الله، این تو ذهن و روان مردم بود. اما بعد از کودتای 28 مرداد که با تانک آمد وارد کاخ سعدآباد شد، در واقع حداقل اگر مردم عادی متوجه نبودن، نخبگان اینو میفهمیدن که این مشروع نیست. نخبگان راست غرب گرا، اونا مخالف شاه، نخبگان چپ کمونیستا، اونا مخالف شاه، و نخبگان مذهبی، اونا مخالف شاه. دقت کنید، حالا شما اینا رو از جامعه اون روز ایران برداری، چی میمونه؟ جز همون توده عادی مردم که نیاز به هدایت و راهنمایی و تلنگر دارن، که امام این کار کرد، اونا هم به راه انداخت. یعنی پشتوانه نداشت، مشروعیت نداشت. بس اقتصادیش که حالا بماند، نمیخوایم وارد شیم. به این دلایل خصومت غرب با انقلاب اسلامی ایران که امر مسلم و ذاتی است. اکثریت کشورهای قدرتمند جهان هم در 4 دهه گذشته با انقلاب اسلامی به مقابله پرداختن، و همونطوری که عرض کردم هیچ اتحاد استراتژیکی بین جمهوری اسلامی ایران و این کشورهای دیگه مقدور نیست. جناب قره‌باغی وقت رو به بنده بگید که زیاد 5 دقیقه دیگه تموم شده، بس از مرزم عبور کردیم. چشم، من جمع‌بندی میکنم که حالا انشاءالله. بنابراین پس باید به فکر راه دیگر بود، باید طرحی دیگر در انداخت که در واقع جمهوری اسلامی ایران، یا بهتر بگم انقلاب اسلامی ایران، به دنبال این بس بوده و هست در سالهای اخیر. به این دلیل که در دو طرف مسئله اشتراک منافعی وجود ندارد. در بین ما و غرب اشتراک منافعی وجود ندارد، بلکه تقابل بر واقع منافع هست. گرچه این تقابل برخی مواقع همونطوری که عرض کردم تحت تاثیر برخی از مسائل به صورت تاکتیکی و موقت فروکش کرده، مثل موردی که با روسیه داریم یا برخی روابط محدودی که با اروپاییان داشتیم، از منظر استراتژیک تقابل غرب و انقلاب اسلامی ایران ذاتی است. و جمله آخر این که دولت عزیزمان و ریاست جمهوری محترم حواسشون باشه گول لفاظی های اروپا را نخورن. اروپا و آمریکا و جریانی در داخل ستاشون یه هدف رو دارن جلو میرن و اون استحاله و عرض کنم که نابودی کامل نظام جمهوری اسلامی ایران است. حالا انشاءالله اگر فرصت شد بعداً به این مسئله خواهیم پرداخت. اگر عزیزان نظری دارن، توضیح، تذکری عرض کنم که خودشون استادن، نمیخوام بگم سوال. آقای
دکتر ببخشید، ما این فرمایش شما باید بریم که الان تو وضعیت منطقه روسیه هم از درگیری ایران و عربستان خیلی نیست.
یک نظریه هم همینه. دقیق بفرمایید که اگر فرض کنید ایران و عربستان درگیری جدی نظامی باشه، خب از لحاظ اقتصادی تقریبا خسارت سنگینی به بار خواهد آمد. خب برای کی اینجا اتفاق خواهد افتاد؟ برای کی تومه حاضر خواهد شد؟ کشورهایی که توان صنعتی اینا دارن. بله ممکنه در ته ذهنش در اتاقهای فکرش این معنی داشته باشه. دقت بفرمایید لیبی تحت فرمان آقای قذافی ساخته شد، واقعا یک کشوری بود که در حد بالایی بود. با توطئه‌های پیچیده این کشور رو ویران کردن. حالا کی میره بسازدش دوباره که 50 سال شغل ایجاد کنه برای دیگران؟ همون شرکت‌های غربی یا شرقی. جنگ در بین کشورهای در حال توسعه و جهان سوم دقیقاً به نفع همه قدرت‌هاست به هر شکلش. و بازدارندگی در جمهوری اسلامی ایران، بالا بردن توان دفاعی برای اینه که اون جنگ اتفاق نیفته، چون اگه ضعیف بشید اون جنگ حتما اتفاق خواهد افتاد. دقیقاً اینجا حالا روس‌ها نشنوند فکر کنن که، ولی واقعیت هم در واقع اینه که اصلا نباید به روسیه اعتماد استراتژی کرد.
بعد با عراق و سوریه و اینا ما به نوعی همون وضعیتمون تقریبا مثل روسیه است.
خیلی نه، در واقع تفکر انقلاب اسلامی به این کشورها رسوخ پیدا کرده. من خدمت شما عرض کنم که اسرائیل در سال 1982 به لبنان حمله کرد که سازمان آزادی بخش فلسطین تحت فرماندهی مرحوم عرفات رو از جا اخراج کنه، که از اونا از مرز لبنان به اسرائیل حمله می‌کردن. اما خودشون گفتن اشتباهی که کردیم چی شد؟ این قول شیعه رو ما بیدار کردیم. یعنی حمله به جنوب لبنان و اخراج فلسطینی‌ها که موفقم شد باعث تولد سازمانی و ارتشی به نام حزب الله شد. به هم ریختن سوریه و عراق و یمن باعث وجود آمدن هشت و شعبی در عراق و قوات الوطنی در سوریه و حوثی‌ها در یمن در واقع شده. تا اینجای کار اونا باختن. یعنی در رقابتی که وجود دارد بین ایران و غرب تو این دو کشور، تو سه کشور، نمیدونیم حالا آخرش چی بشه، ولی تا اینجای کار اون که واقعا کیشومات شده، این تهدیدی که در برای لبنان در واقع درست کردن، فشاری که به نخست وزیرش وارد آوردن، در اول تاریخ خیلی بی سابقه است نخست وزیر کشور رو ببرن گروگان کنن استعفا بده، چون هم موفق نشد برای جبران همون کیشومات شدن در این دو تا کشور. در واقع بله ایشون یه فرد بسیار ثروتمندی است و تمام تجارتش هم با دولت سعودی است. حتی میگن شخصا چیزی حدود 8 میلیارد دلار طلب داره. یعنی اینم خودش یه اهرام فشار به ایشون. ایشون علاوه بر اینکه حالا تابعیت لبنان رو داره و نخست وزیر لبنانه، جالبی که تابعیت سعودی هم داره و تابعیت فرانسه هم داره، یعنی سه تابعیتی است. و اتفاقا شاید هم اینجا تابعیت فرانسوی به دادش رسید که اگر با فشار فرانسه نبود شاید آزادش نمی‌کردن. الانم آزاد به اون معنی نیست، خانواده‌اش به نوعی همچنان در اونجا، دو تا فرزندش به نوعی گروگانن. اینه که خیلی بله دستش باز نیست، ولی از حرفاش مشخص بود. مصاحبه که دیروز داشت گفت آنچه بر من در عربستان گذشته رو پیش خودم نگه می‌دارم. خب معلومه دیگه، این هیچ در واقع سکوتی گویاتر از این نیست. یه سکوت اگر علامت رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویای تو را. این سکوتش در واقع خیلی گویا بود که اونجا در واقع تحت فشار بوده که این استعفا را داده، که البته اونجا هم به اصطلاح یخش نگرفت و جامعه لبنان به هم نریخت، که اینا به بهانه اون درگیری های اونجا، به بهانه حمایت از گروه های سنی وارد لبنان بشن یا لبنان را بمباران کنن. جناب سید حسن نصرالله خیلی هوشمندانه عمل کرد و خودش مدعی شد که نخست وزیر ما را آزاد کنید. خودش مدعی شد در کنار حزب آقای حریری به عنوان المستقبل و در واقع تا اینجای کار نتونستن اون چیزی که میخواستن رو در واقع به دست بیارن.
یه فرد اخری بودم دوستان هم شاید ساده شما چون نزدیک شما میپرسن این که فرضیه که گفتن ایشون با شاهزاده های عربستان یک لابی یا یک تعاملی داشتن در جبهه مخالف این ولیعهد که ارتباطشون با ایران صلح‌آمیز باشه، این فرضیه درست؟
عرض کنم که 24 ساعت یا 48 ساعت قبل از اینکه ایشون اونجا بره یه دیداری با آقای ولایتی داشت. این فرضی از اونجا قوت گرفت که ایشون تمایل داشته بین ایران و عربستان میانجیگری بکند که حالا ظاهرا عربستان گویا اینجا کوتاهی آمده، یا اصلا آقای ولایتی هم گفت ما هم چیزی ازشون نخواستیم. اگرم خواسته ابتکار خودش بوده، شخص خودش بوده که در واقع خودش هم گروگان رفته، نه تنها اونجا هم نتونست کاری بکنه، خودش هم گروگان رفت و عرض کنم که به نوعی موقعیتش هم به خطر افتاد. من از خواهی میکنم از بزرگواران حوصله کردن به این عرایز بنده با این زبان الکن گوش دادن، از خواهی میکنم، پوزش میخوام و سلام علیکم و رحمت الله.